شن. پس این فقط این مراجع محترم ما دوچاره این چالش نیست، چالشی است که معمولا در خانواده هایی که مرد و زن با همدیگه شاغل هستن ممکنه پیش بیاد. اما میخوام یه نکته جالب و عمیق بهتون بگم. در 90% مواردی که شما سر پول، سر مدیریت مالی دعوا میکنید، این فقط نوک کوه یخه. یعنی پول و مشکلات مالی و نوع مدیریت کوه یخه،
درسته،
و نوکش بحثیه که راجع به پول میکنیم. اکثرش برمیگرده زیر سطح آب که دنیایی از ترسها، دلنگرانیها، رؤیاها، نیازها و ارزشها پنهان شده. ببینید هر کدوم از زن و مرد با یه کوله پشتی مالی وارد زندگی میشن.
درست.
که توش پول نیست، بلکه درک از این پوله، درک از درآمده. ما با اون بزرگ شدیم از تجربیات کودکیمون. بعضی خانواده ها خیلی اهل این هستن که پول رو جمع کنن. چرا؟ چون پول رو نماد امنیت میدونن و وقتی پول بیجا خرج بشه یا برای مسائل عمومی و روزمره بیجا خرج بشه، احساس عدم امنیت میکنن. بعضی دیگه پول رو نشان آزادی و لذت میدونن. میبینید برداشت از اون هزینه داره در ریشه عمل. بعضی وقتا درک از پول مسئله نیست. زن و شوهر به خاطر اینکه در روابطشون تعارض داره و نیازهاشون برآورده نمیشه، مسئله‌ای که رو میاد تو مسئله مالیه. پس یه جا مشکلات دیگه باعث میشه، یه جا فلسفه مالی ما متفاوته. هدف توی زندگی این نیست یکی برنده باشه یکی بازنده. هدف اینه ما تیمیم، ما با هم برنده میشیم.
بله.
یا با هم میبازیم. اگر تو رابطه زوجی یکی حس کرد باخته، کل این تیم باخته، اون یکی حس نکنه وای من برنده شدم. پس باید چی کار کنیم؟ ما باید اول راجع به دغدغه هامون، آرزوهامون و نگرانی هامون با هم گفتگو کنیم. شعار همیشگی ما گفتگو کلید طلایی رابطه است. زن و مردی که با هم حرف نمیزنن، گفتگو نمیکنن در مورد ذهنیت هاشون، ترس هاشون، نگرانی هاشون، نمیگن به هم، ممکنه امروز مسئله پوله، فردا فرزنده، پس فردا مهمونی رفتنه، پس چه کنیم؟
درسته.
گفتگو راجب آرزوها، رویاها، نگرانی هامون. اگر همسرم میگه من سرمایه گذاری های بزرگ من میخوام انجام بدم، تو دخالت نکن، شاید شما معنای پول رو، لذت و در لحظه ازش استفاده کردن میبینید، اون نگران آینده است. و ایجاد تعادل بین اینها هنره که انشاءالله اگر سوال دیگری پیش اومد.
بله.
اونجا در مورد مدیریتش و سبدهای مختلفی که باید داشته باشیم خواهم گفت.
درست. سوال خیلی از خانمهای ایرانی، اما قبل از این که این سوال رو بخونم راه های ارتباطی رو عرض بکنم خدمت شما. 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025 تلفن هایی هست که شما میتونید زنگ بزنید به روابط عمومی رادیو معارف و با همکاران ما سوالاتتون رو به صورت تلفنی مطرح بکنید. اما اگر نخواستید که صداتون پخش بشه یا نخواستید تماس بگیرید، میتونید پیام بفرستید، یه پیام پروپیمون و یه پیامی که سوال رو از چند جنبه بررسی بتونیم بکنیم، توضیح بدید سوال رو، به این سامانه بفرستید 30553. هم انتقاد بکنید، هم پیشنهاد بدید برای برنامه پرسمان تربیتی خانواده، و هم اینکه ما رو راهنمایی بکنید که چیکار بکنیم برنامه‌مون بهتر بشه. ما خیلی خوشحال میشیم که یک پیامک از شما دریافت بکنیم و این نشون دهنده اینه که شما ما رو دنبال میکنید و ما انگیزه میگیریم.
خانواده، 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 سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نهاده، رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده، به
رشته ای محکم از مه، نام او خانواده.
شوهرم مرد خیلی خوب و مسئولیت پذیریه، اما اصلا اهل ابراز احساسات کلامی نیست. توی این 10 سال زندگی مشترک به تعداد انگشتان دستم کلمه دوست دارم رو ازش شنیدم. من ذاتاً آدم احساسی هستم و به شنیدن این حرفا نیاز دارم. هر وقت هم بهش گله میکنم میگه مرد عمل باش نه حرف. چطور میتونم این نیازمو بهش بفهمونم بدون اینکه فکر بکنه دارم بهونه گیری میکنم؟
ببینید، این جمله که همسرم آدم خوبیه ولی حرف من رو نمیفهمه یا اون نیازی که باید رو در من نمیتونه بهش توجه کنه، یکی از دردناکترین پارادوکس های زندگیه. هم همسر خوبی دارم، هم اون تعاملی که دنبالش هستم انگار نیست. اینکه در کنار کسی زندگی کنی که دوستش داری اما احساس کنی فرسنگ ها ازش فاصله داری، احساس کنی توی جزیره تنها زندگی میکنی، احساس کنی که توی جمعی ولی خیلی تنهایی، خیلی احساس فرسایشیه، آروم آروم آدم رو خسته میکنه. و من عمیقا میتونم حال چنین آدمی رو حس کنم که چقدر میتونه آزارنده باشه.
یه جورایی بین عزیزاتی ولی بی کسی.
آره، هم عزیزن هم میدونی مسئولیت پذیره. آره. میگن هم خیلی خوبه، به زندگی میرسه، با عملش محبت رو نشون میده، ولی با اون کلامش، با اون زبانهای دیگر که باید بگه و من نیاز بهش دارم، بهش توجه نداره.
خب
من به نظرم این گونه سخن گفتن یعنی که شما کمبود عشق در زندگی ندارید. این نشانه نبود عشق تو زندگی نیست، بلکه نبودن یک مهارته، نبودن یک زبان مشترک در زندگی. یعنی عشق در بین این آقا و خانومی که سوال رو ارسال کردن، خانوم، وجود دارد، ولی انگار نمیتونن به هم دیگه منتقل کنن. انگار شما مثلا، ما روی یه موج هستیم و دارید رادیو رو میگیرید،
درست،
و دیگری روی موج دیگه است و چیز دیگری داره گوش میده. من از اینجا هر چیزی ارسال کنم، اگر شما رو اون موج ما قرار نگیرید، موج رادیو معارف قرار نگیرید، صدای من و آقای دارابی رو نمیشنوید.
درسته.
و ما اینجا صحبت میکنیم و شما احتمالاً یه چیز دیگری میشنوید. این که ما موجامون رو با هم تنظیم کنیم، من و همسرم، همسرم داره به من میگه دوست دارم، ولی من چون روی موج دیگم نمیشنوم که او به من میگه دوستت دارم. و معمولا در این گونه مواقع آقای دارابی، خانومم احتمالا وقتی میگه دوستت دارم، آقا نمیشنوه. دیدید چی گفت؟ گفت میگه مرد عمل باش نه حرف. یعنی چی؟ یعنی منم دوستت دارم، تو رو نمیشنوم. انگار دو نفر دو طرف دره واستادن، از دور به هم داد میزنن آی دوستت دارم، هیچی متوجه نمیشه از آن چیزی که او میگه. ما به این میگیم تفاوت زبان عشق.
یعنی اینم باز برمیگرده به همون مطلع برنامه‌مون، ابتدای برنامه، که شناخت تفاوت‌ها رو توش مشکل داریم.
این یک مدل از تفاوت هاست.
درست.
تفاوت مدل ابراز علاقمون. از کجا ما ابراز علاقه یاد میگیریم آی دارابی؟ از کودکی، از والدینمون، مدل خانوادهمون، فردا تو مدرسه. بعد یه آدمی که تو خونه زندگی میکنه که همه دوست دارن با تلاش محبتشون رو به هم نشون بدن، احتمالاً بیانش ضعیف در باشه. البته که ما در روایات بسیار مردان رو میبینیم تشویق میکنن به ابراز کلامی. دلیلش چیه؟ چون ظاهراً برای مردان سخت از زبان برای ابراز علاقه استفاده کنن، انگار با اون تلاششون میخوان اینو نشون بدن. من میگم که یه کار اینه زبان همو بفهمید.
درست.
خب
بله.
یه کار دیگه اینه، پس قدم اول خانم درک کنید این آقا میخواد بگه دوست دارم، ولی داره روی موج دیگه، یعنی موج کار کردن، مسئولیت پذیریش میگه.
من دارم اینجوری از حرفای شما برداشت میکنم که شما دارید میفرمایید که روی خودت کار کن.
بله، درک من از اون رو اینجا تغییر
یعنی به خانم داری میگی از طرف خودت، یعنی تغییر رو در خودت ایجاد کن نه در همسرت.
اولیش اینه. یعنی درک زبان همسرم، او اگر مثلا ترکی میگه سنه چوخ استرم سنه سویرم، حداقل سنه چوخ استرم سنه سویرم و برم از ترکی یاد بگیرم، چون این هر موقع گفت سنه چوخ استرم من فکر نکنم خدای نکرده فوشم داره میده، بفهمم که داره ابراز علاقه میکنه.
یعنی الان به زبان ترکی شما گفتین دوستت دارم،
تو رو میخوام، تو رو دوستت دارم. آها. اینو یاد میگیرم. نکته بعدی اینه تمرین کردن. هیچ کسی بدون تمرین مهارت به دست نمی آورد. قبلا هم گفتم فرمول طلایی مهارت چیه؟ دانش به اضافه تمرین ضرب در تکرار مساوی میشه با مهارت. به دست آوردنیه. شما همونطور که رانندگی یاد گرفتی، خیاطی یاد گرفتی، قالیبافی یاد گرفتی، آشپزی یاد گرفتی، کیکپزی یاد گرفتی، میتوانی عشق ورزیدن رو هم با تمرین و تکرار یاد بگیری. آقا از چه زبانهایی استفاده کنیم؟ کلمات تاییدآمیز بگیم. خودمون اگر متنوع کنیم، باز شما گفتید که یعنی خودش تغییراتی در خودش انجام بده. من همیشه یه شعاری دارم آی دارابی،
بله.
معمولا تو کلاس ها جای دیگه میگم، میگم تغییر از تو شروع میشه نه از همسرت.
درسته.
اینو باید با خودم تکرار کنم، تغییر از من شروع میشه. اون زبونهای مختلف چیه؟ آقا کلمات تاییدآمیز، رفتارهای هم رو، احساسات هم رو تایید کنید. اینکه خسته است، خسته نباشی عزیزم، کار خوبی انجام داده، بهت افتخار میکنم، اینا خیلی کولاک میکنه. دو، وقت گذاشتن برای همدیگه. یعنی چی کار کنیم؟ وقتی میاییم خونه یه 10 دقیقه، زیاد نه، با هم گفتگو کنیم، حال همدیگه رو بپرسیم، چی کار کردی امروز، چجور گذشت. کار عجیب غریبی نیست. بعضیا زبان عشقشون وقت گذاشتنه. هدیه برای همدیگه بگیریم، یه شاخه گل، یه کیکی برای همسرم پختم، شربتی براش درست کردم. نیاز نیست حتما بگیم هدیه خاصی. هدیه یعنی چیزی برای تو. هدیه یعنی چی؟ چیزی از طرف من برای تو. گاهی ممکنه یه کلام باشه، یه روی این کاغذ رنگی ها میگن چی میگن بهشون، کاغذهای منشی چی میگن، برچسب داره.
بله بله.
رو این یه کلمه محبت آمیز براش هدیه گرفتم میدم. بعد اینکه کمک به هم دیگه کنیم تو کارهای هم دیگه. خانم امروز من خونه رو جارو میکنم، بعضی ها زبانشون اینه، به من داره اهمیت میده. و یک کلید طلایی و تمام. زبانهای دیگری هم وجود داره.
درسته.
میخوام طولانی نشه، بتونن مخاطبینمون بنویسن ازش استفاده کنن.
درسته.
تماس فیزیکی، لمس. از بیرون میاییم دست همدیگر رو بگیریم، همدیگر رو به آغوش بکشیم، کنار همدیگه بشینیم. در روایات بسیار داریم، میگه اصلا مؤمن با مؤمن دست میده، شیطان چنان خشمگین میشه، در روایت اینطوری تشبیه میکنه، گوشتهای صورتش انگار میریزه. این تماس محبت میاره. یه قانون در روانشناسی وجود داره، نزدیکی فیزیکی نشان از نزدیکی روانی بین انسان هاست. دست همدیگر رو بگیرید، همدیگر رو در آغوش بگیرید. حداقل وقتی از بیرون میایید، وقتی میخواهید بیرون برید، سفر میرید، سفر میایید، پیشونی همسر خودتون رو ببوسید. این لمس ها انگار من اینطوری بگم، پوست شما حافظه عاطفی دارد. هرچی لمس بیشتر بشه، حافظه عاطفی بیشتری جذب میکنه. بعد ذهنتون نسبت به همسرتون عاطفی تر میشه، محبت آمیزتر میشه.
درسته. بسیار عالی. خیلی ممنونم استاد یوسف زاده. امیدوارم که در برنامه بعدی هم شما رو داشته باشین در کنارمون و از اطلاعات ارزشمند شما استفاده بکنیم. با شما خداحافظی میکنم استاد. خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی. ما رو در فضای مجازی دنبال بکنید، @ رادیو معارف، این آدرس کانال ایتای ما، کانال روبیکای ما و بقیه کانال های ما در فضای مجازی است که شما میتونید پرسمان خانواده رو از اونجا پیگیری بکنید و گلچین برنامه های ما رو ببینید و برای دوستانتون هم ارسال بکنید. تا هفته آینده همه شما رو به خدای مهربون میسپارم، ضمن اینکه از خدای متعال میخوام که همه ما رو در کنار هم و به گرمی و محبت نگه داره. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خانواده، 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 سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده،
سینه ها خانه شو دل به شادی نهاده رشته ای مانجم از من نام او خانواده رشته ای مانجم از من نام او خانواده
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
آقای خانما سلام علیکم. رضا دوست من که از دانشجوهای درسخون رشته فیزیک قراره 2 سالی رو برای ادامه تحصیل بره یه کشور خارجی. 2-3 روز پیش که با هم صحبت می‌کردیم گفت راستی حمید جان من میدونم که فتوای رهبری در مورد خریدن بلیت بخت آزمایی اینه که اشکال داره و شرعاً جایز نیست، ولی چیزی که نمیدونم اینه که فتوای ایشون در مورد خرید بلیت بخت آزمایی در کشورهای مسلمانه یا خرید از کشورهای غیر مسلمان هم مشمول این حکم میشه. مثلا آیا من که دارم میرم فلان کشور اروپایی توی اون کشور میتونم بلیت بخت آزمایی بخرم و در صورت برنده شدن از اون پول استفاده کنم؟ گفتم آقا رضا انشالله که سفرت بی خطر باشه و به سلامتی برگردی، ولی نظر حضرت آقا اینه که به طور کلی خرید بلیت بخت آزمایی بنابر احتیاط واجب حرامه و فرقی هم بین کشورها نیست. یعنی فرقی نمیکنه شما بلیت بخت آزمایی رو توی یک کشور مسلمان نشین بخری یا یک کشوری که دینش یه چیز دیگه است، در هر صورت شرعاً درست نیست و شما مالک اون پول نمیشی. ارادتمند.
کوهیم و سربلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان.
جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشاند.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آباها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15
15
ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
رادیو معارف.
خانم، من دفعه سوم میاد دارم میام بیمارستان شما. هر وقت میام اینجا تا اون نوشته بالای سرده رو نخونم وارد نمیشم.
همینه دیگه، غیر از اینی که نوشتیم اونجا ای دکتر، تا عبد و دهر لعنت خدا بر کسی باد که در این مریض خانه از مریض فقیر و بیچاره پول بگیره.
این مریض خانه وقف است بر فقرا و رعایا و بیچارگان. لعنت بر کسی که تخلف نماید. به تاریخ 1313 شمسی، مریض خانه فیروزآبادی.
مگه قرار نشه شیشه خالیشو شما بدی به من؟
خب حاج آقا، مصرف کردم انداختم دور.
نه نشد دیگه دخترم. قرار شد شما هر وقت تزریق میکنی شیشه خالیشو بدی به کی؟ بدی به من.
حالا انشالله از دفعه.
حالا اگر من این آمپولو میدم به شما به خاطر این مریضه، شیشهشو بده من.
چشم آجا.
مریض خانه که ساخته شد، خیلی ها از مرگ حتمی نجات پیدا کردند. در سالهای 1300 شمسی هیچ مرکز درمانی در جنوب تهران وجود نداشت و شمار زیادی از مردم با یک مریضی ساده جان خود را از دست می دادند. بیمارستان ساخته شد و خیلی ها نمی دانستند این پیر مرد با عینک ته استکانی همان کسی است که مریض خانه اش را وقف غریبه ها و در راه مانده های شهر کرده است. دکتر سید وحید فیروزآبادی، نوه حاج سید رضا فیروزآبادی.
پنسیلین اومد به ایران. وقتی میاد به ایران پنسیلین خیلی قیمت داشت و کم بود. ایشون یه سهمیه از وزارت بهداری میگیره و این پنسیلین رو در بیمارستان نمیذاره. میذاره توی یخچال یا جای سردخونه بوده یا هر چی بوده. مریضایی که احتیاج به تزریق پنسیلین داشتن میاد ایشون بالا سر مریض میسته. حالا نصف شب بوده، ظهر بوده، صبح بوده، هر وقت به دستوری که پزشک داده بود. پرستار این پنسیلین رو تزریق میکرد، میداد به مریض، پوکش میرخت تو لبادش.
باشه، اون آمپولی که دستون بود از اون بدوازهای کمپانی ارگانون بود دیگه.
این کارخانه ارگانون کم یابه دیگه.
بله. البته شنیده بودم شما داروهای نایاب رو با کنترل خودتون میدید به مریضا.
البته زبانم را به خودم ندیدم و شنیدم که داروی نایاب دست مریض محتاجش نمیرسه، میبرن بازار با قیمت خوب میفروشن.
آها، پس اینجوریه روش خوبی آج آقا، شما کنترل میکنی، حقم به حقدار میرسه.
سالها حقوق نمایندگیش را دریافت نکرد تا جایی که مورد اعتراض دیگر نمایندگان قرار گرفت. اعتراضات آنان او را به فکر فرو برد و اندیشه یاری محرومان افکارش را پریشان کرد. دکتر سید وحید فیروزآبادی، نوه آیت الله فیروزآبادی.
ایشون 4 دوره وکیل مجلس بود، هیچ پولی دریافت برای حقوق نکرد. این حقوق در مجلس میمونه. اروکه خسرو صندوقدار مجلس بوده، به ایشون میگه 24,000 تومان پول جمع میشه. اینا میگه چرا؟ میگه بابا جان، من دیدم پول رو اگه ببرم خونه انقدر بدبخت بیچاره دورم یه شبه تموم میشه، اگر بدم به حکومت وقت خرج ظلمه میشه. میاد این پولو میگیره، یه باقی در شهر ری، در بر خیابون که الان شده بر خیابون ری، یه باقی بود به نام حرمت دوله. باقی حرمت دوله رو اون موقع آقای سپهبدی سفیر سوئیس بودن ایشون تماس میگیرن این بر اون بر. به هر حال با 4,500 تومان این باقو به 40-45,000 متود میخرن. یه باغبونی در اینجا زندگی میکرده، در این باغ حرمت دوله، باغونه 3-4 تا اتاق بر خیابون داشته. این 4-5 تا اتاقو دستی به سر گوشش میگیرن درست میکنن، میشه پایه بیمارستان فیروزآبادی با 20 تخت خواب.
از آنجایی که آیت الله فیروزآبادی تشنه خدمت و عاشق خدمت رسانی بود، با انگیزه هرچه تمامتر فعالیت‌هایش را ادامه داد.
مجلس که میره، مرحوم سید انوار میگه سید دیوانه شده، مگه با این پولا میشه؟ میگه من با همین پول میسازم، 6 ماه دیگه هم بهت میگم. میره اونو میکنه 50 تخته‌ها، 20 تخته‌ها میشه 50، میره به 100. تا قبل از انقلاب 700 تخته‌خواب این بیمارستان کار میکرد.
بیمارستان فیروزآبادی قبل از انقلاب تحت نظر دانشگاه ملی بود و بعد از پیروزی انقلاب تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی.
من خودم جز به افرادی هم که توی این بیمارستان از طرف دانشگاه ملی به عنوان استاجر کار کردم تو بخشو. هم دورایی منم تو این بیمارستان کلشون کار، بخش زنان بودیم، بخش عفونی بودیم، جراحی بودیم. این جزء دانشگاه بود اون موقع عین الان.
سلام آقای دکتر، محمد فنا هستم، از رادیو معارف خدمتتون رسیدم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر رضایی، رئیس بیمارستان فیروزآبادی شهر ری، آقای دکتر چند سال این سمت رو عهده‌دار هستید؟
بنده 3 سال است که در خدمت شما هستم.
خدا حفظتون کنه. این بیمارستان وقفیه، درست میگم؟
بله، این بیمارستان وقفیه و وقفش هم از طرف مرحوم آیت الله فیروزآبادی است.
خیلی متشکرم. از آیت الله فیروزآبادی به ما بگین که بر چه اساس اینجا رو وقف کردن، چه شرایطی داره اینجا؟
این بیمارستان در سال 1313 به همت متولی فقیدشون آیت الله سید رضا فیروزآبادی که چند دوره نماینده مجلس بودن، اون زمان به منظور ساماندهی بحث زنان و زایمان رو اینجا پایه‌گذاری کردن که به تدریج توسعه پیدا کرده و الان تبدیل به بیمارستان فیروزآبادی شده. در همون زمان یکی از بزرگترین بیمارستان‌های ایران بوده با ظرفیت 700 تخت بستری.
وقتی بیماری از مریضخانه مرخص میشد، در جیب بیماران به خصوص مردها پول میگذاشت تا در ایام درمان و استراحت امرار معاش کنند. آقای دکتر رضایی، رئیس بیمارستان فیروزآبادی.
روایت میشه ازشون که خودشون رأساً تمام بیمارا رو سرکشی میکردن. وقتی که مرخص میشدن، حتی تا مدتی به خانواده‌هاشون سرکشی میکردن و یه مواجبی میدادن برای مثلا صرف هزینه‌های تغذیه، بهداشتشون اینا رسیدگی میکردن.
آقا من دفعه سوم دارم میام بیمارستان شما، هر وقت میام اینجا تا اون نوشته بالای سردر رو نخونم وارد نمیشم.
همینه دیگه، غیر از اینه که نوشتیم اونجا ای دکتر، تا عبد و در لعنت خدا بر کسی باد که در این مریض خانه از مریض فقیر و بیچاره پول میگیره.
خب آقای دکتر، داشتم میومدم سردر بیمارستان نوشته شده بود که این بیمارستان وقف فقرا و رعایا و غرباست و لعنت بر کسی که تخلف کند. این وصیت‌نامه آیت الله فیروزآبادی چقدر تو این بیمارستان عملی میشه؟
این جزء ارکان اداری بیمارستانه و همیشه سرلوحه تمام مداخلاتی که توی بیمارستان انجام میشه. هرچند مشکلات مالی هست، بیمارستان دولتی مشکلات خاص خودشون رو دارن، ولی واقعا سعی شده که عدول نشه از این سیاست. حالا من شاید صحیح نباشه آمار اعلام کنم، نزدیک به 2 میلیارد تومان در سال از بودجه بیمارستان صرف اینجور امورات میشه. بیمارایی که میان اینجا قدرت پرداخت هزینه هاشون رو ندارن و همه اینا رو بیمارستان متقبل میشه. غیر از این هم خوب یه سری موقوفات داره بیمارستان که آیدی اونها هم در همین راه صرف میشه. ما یه مفهومی رو درک کردیم از این قضیه به عنوان دغدغه، یعنی نه فقط اینکه بیمار بیاد درمان بشه و مرخص بشه. توی بازدیدایی که انجام میشه سعی میشه بفهمید بیمار دغدغش چیه. حتی بوده مثلا بیمار خواسته رضایت شخصی بده، ترک با مسئولیت شخصی، و بیمار خطرناک بود و در صورت یعنی با عوارض میتونست روبرو بشه. اولین سوال این بوده که بپرسید انگیزش چیه که میخواد بره. مثلا میگفته من بچه‌مو کسی نمیتونه نگهداری بکنه. ما حتی حاضر شدیم که به ایشون اتاق بدیم، پرستار خصوصی براش بگیریم، غذا بهش بدیم، هر کاری لازمه انجام بدیم که مجبور به ترک بیمارستان نشه.
یک سوال دیگه هم داشتم خدمتتون، این که الان در حال حاضر خیران چقدر کمک میکنن به این بیمارستان؟ آیا هستن خیرانی که پیرو صحبت‌های آیت الله باشن و حامی بیمارستان و بیماران؟
بیمارستان فیروزآبادی از قدیم مرجع و ملجع مردم و مخصوصا اقشار آسیب پذیر این منطقه بوده، توجه خاصی روش میشه و دیدگاه خاصی مردم دارن. حتی بعضی هستن که شاید باور نکنید در خارج از کشور با دسترسی به امکانات خیلی خوب، ولی بعضی وقتا که بیمار میشن ترجیح میدن بیان در بیمارستان فیروزآبادی بستری بشن و فکر میکنن اونجا یه معنویتی هست که بهتر نتیجه میگیرن.
حاج سید رضا فیروزآبادی.